ملاقات بین مخصص نوبی و مخصص لغوی و الوجر فی ذلک. اولا دوران حجیت کل خطاب مدار مدلول تصدیقی جدی، و ثانیا تعنون العام به غیر الخاص و حسب مدلول جدی بعد تمامیت دلیل الخاص فی دلیلیته و دلالته کما هو المفروض فی شبهت مصداقیه. و ثالثا لعدم تکفل ای خطاب لإثبات مصداق موضوعه المتردد في الخارج. ولما كان التردد في شبهة المصداقية في تطبيق موضوع على مصداقه الخارجي من دون اشتباه وتردد في مدلول دليل الخاص، فدليلية الدليل الخاص تامة ودلالته على معنى المقصود تامة، فلا نقص في دليلية الدليل الخاص في مرحلة الدلالة. فمن هنا يتعنبن العام بغير عنوان الخاص بحسب مدلوله جدي، فكأنه صار خطابا واحدا كقوله مثلا الكر غير المتغير طاهر. فشككنا في الخارج أن التغير التقديري فشككت في الخارج أن التغير الحسي هل تحقق أم لا، مثلا كان فيه رائحة النجاسة من دون تغير لون ولا طعم، فشككنا في أن التغير الحسي تحقق في الخارج مصداقه أم لا. بعدما أحرزنا في مقام الدلالة أن المقصود خصوص التغير الحسي، مثلا على أي حال التردد لما كان في المصداق الخارجي لا ضعف في دلالة دليل الخاص في مرحلة الدلالة ولا ضعف في نقص في دليليته، فالعام يتعنون بعنوان غير الخاص، وإنما الشبه والترديد والإجمال في تطبيق الموضوع على الخاص على المصداق، بل خطاب لا يتكفل لإثبات موضوعه. فهذه المقدمات الثلاث لابد من انضمامها حتى تنتج هذه النتيجة، وهي سقوط العام والخاص كلاهما عن الهجية في الشبهات المصداقية بلا فرق بين المخصصات اللفظية واللبية. ثم يقول كلام في نكات جديدة مهمة بعضها في الجزء موجود وبعضها غير موجود. النقطة الأولى أن إخراج الخاص عن تحت العام وتعنون العام بغير الخاص لما كان بحسب المدلول الجدي الذي هو مدار الحجيه، فمن هنا لا شبهه في حجيه العام في الباقي بعد التخصيص، لان العام بالدلاله البدئيه بمقتضى اداه الشمول دل على الشمول، فالشمول هو مدلوله البدئي و انما خرج منه خصوص ما دل علیه الخاص به حسب المدلول الجدی. الخاص انما یقدم و یوخد فی مقدار مدلولهی، فی مقدار مدلولهی کشف عن المراد الجدی من العام فبهذا المقدار نرفضید عن العام لكن في الباقي عموم العام بحسب دلالته الوضعيه محكم لتحكيم اصاله العموم. الا فرض شك في المراد ولا شك في المراد، ولكن الا فرض شك في المراد هذا الاصل اللغوي الغلائي وهو اصاله العموم جاري. لماذا؟ لان العام بالدلاله الوضعيه دلت على الشمول. فلو شك مثلا ان فردا من افراد العام او صنفا منه هل هو المراد ام لا، نتمسك باصاله العموم. فلا وقت لدعوى ولكلام بعض ان هناك عبيستون يعني حجيه العام في الباقي بعد التخصيص عبيستون لا بد من حلها وقعوا في حيث وبيس لا بد له كما عبر به بعض المحققين من تقارير الشهيد السعد. النقطة الثانية وهي مهمة وهي أن المخصص اللبي، المخصص اللبي و التخصص يشتركان في امر واحد و يفترقان من الجهتين. هذه النقطه ليست الجزء. اما جهه الاشتراك فهي ان القرينه الداله على خروج بعض افراد الخاص ان تحت العام في كليهما لبيتون في التخصص و في المخصص لبي. القرينة الدالة على خروج بعض افراد الخاص ان تحت العام القرينة لبيتون، هذه هي الجهة المشتركة بين التخصص وبين المخصص اللبي. اما جهة الافتراق فهي اثنتان. الجهة الاولى هي ان القرينة القائمة على خروج بعض افراد الخاص في المخصص الدبي إنما تكون من جانب الشارع في المخصص الدبي، يعني ما يطلق عليه المخصص اللبي في اصطلاح علم الأصول يكون المخصص من جانب الشارع كالإجماع وسيلة المتشرعه، بحيث يصح أن نقول أن الشارع أخرج الخاص عن تحت العام. لماذا؟ لأن القرينة هي شرعية منسوبة مجهولة من جانب الشارع، ولكن في التخصص ليس كذلك. في التخصص تكون القرينة على خروج بعض افراد العام من غير جانب الشارع، لان القرينة انما هي في التخصص ارتكاز عقلي او عقلائي كخروج العاجزين مثلا عن أدلة تكاليف الأولية. القرينة على خروج بعض افراد الخاص في التخصص ليست من جانب الشارع. هذا الجهة الأولى من الفرق. الجهة الثانية من الفرق بينهما هي أن في المخصص اللبي لا تمنع القرين من انعقاد أصل الظهور في العموم بخلاف التخصص. في التخصص القرينة القائمة على خروج بعض أفراد الخاص، هذه القرينة تمنع من أصل انعقاد الظهور في العموم، بحيث من بدء إلقاء الخطاب العام لا ينعقد له ظهور أصلا في العموم، يعني في العموم العام الشامل للخاص لا ينعقد ظهوره. القرينة العقلية تمنع من انعقاد الظهور للعموم للخطاب العام في العاجزين مثلا، أو في مقامات عليه القرينة القطعية العقلية على خروجها بخلاف المخصص اللبي كالإجماع وسيرة المتشرعة لا يصلحان. المخصص اللبي لا يصلح لمنع انعقاد الظهور، ظهور يعني منع انعقاد الظهور للعموم من بعد إلغائه. العموم حين إلغائه ينعقد ظهوره كأي خطاب آخر بالدلالة الوضعية المستندة إلى أداة الشمول. بالدلالة الوضعية الخطاب العام يدل على الشمول، وهذا الظهور منعقد تام، ولكن الإجماع قرينة خارجة عن خاق اللفظ. النطاق الخطاب ليس قرينة داخلية، قرينة خارجة، إنما يكشف عن المراد الجدي من الآن. هذا بخلاف القرينة القائمة على خروج بعض أفراد الخاص في التخصص. هاتان الجهتان هي جهة الافتراق وما جهة الافتراق بين التخصص وبين المخصص اللبي، في أين حال اشتراكهما في أن القرين على خروج بعض أفراد الخاص في كليهما يكون لبيه. ثم يقع الكلام في الفرق والاشتراك بين التخصص وبين التخصيص المتصل. التخصيص المتصل و التخصص يشتركان في جهة واحدة، وهي أن كليهما يمنع عن أصل الظهور للخطاب العام في العموم من بدء إلقائه. المخصص المتصل يمنع عن انعقاد الظهور للعموم لخطاب العام في العموم، وأيضا في التخصص القرينة القائمة على خروج بعض أفراد الخاص، هذه القرينة عقلية أو ارتكازية عقلائية تمنع من أصل انعقاد الظهور للخطاب العام في العموم. فهذه هي الجهة المشتركة بين المخصص المتصل وبين التخصص، لكن تفترقان في جهة مايزة بينهما، وهي ماذا؟ وهي أن القرينة المانعة عن انعقاد الظهور للخطاب العام في العموم في التخصيص المتصل في المخصص المتصل قرينة لفظية ملفوظة من الشارع أو أحد أفراد الأول، قرينة لفظية ملفوظة من جانب المتكلم بالعام، بحيث يصدق عرفا أن المتكلم بالعام هو أخرج الخاص عن تحت الأمور. هذا بخلاف التخصص. لیست القرینه علی خروج بعض افراد الخاص منصوبه من جانب اهل لیست کذالک اتخاذ عقلیه و عقلائیه تمنع من انعقاد ظهور. ثم النقطه الاخرى هي جهه الفرق بین تخصص و بین المخصص اللبی و بین تنقیح الملاک القطعی. لماذا یهم بیان هذا الفرق؟ لان هذه العناوین الثلاثه مشترکه، ففی التخصص والمخصص اللبی و تنقیح الملاک القطعی فی الدلیل الخاص کلهم مشترکتون فی ان القرین علی خروج بعض افراد الخاص انما یکون بالقرینه اللبیه. کل هذه الثلاثه مشترکتون فی هذه الجهه و انما تفترق فی خصوصیت یعنی بیان و تفصیلا انشاءالله. ثم یقع الکلام فی نقطه اخرى وهو ان مسبب النزاع فی المقام یعنی فی اجمال المخصص فی شبهه المستاقیه شبهه المفهومیه المتباینین الاقل و اکثر کلها فی العام لا فی المطلق فرق بینهما. و هناك اختلاف بین سید الامام و بین الشیخ المؤسس الهائری استاده و یعطی تفسیر و بیان ذلک. این اجمال بوده تفسیر کلام. این است که همونجور که در جلسه قبل خدمت آقایون عرض کردیم در شبهه مصداقیه دو خطاب عام و خاص هر دو ساقط میشن از کلیت. وجه این سقوط چی هست؟ اون این است که در شبهه مصداقیه دلیل مخصص ما از حیث دلیلیت و دلالت تام است، شبهی در مدلولش نیست، تامه. وقتی که در مرحله دلیلیت و دلالت سندن و دلالتن تام بود قطعاً و لا محاله عام متعنون میشد به غیر عنوان چی آقا؟ خاص. حالا یا به مدلول استعمالی تصدیقی فیلم متصل یا به مدلول جدی فقط فیلم منفصل علا ای حاله عام متعنون میشد به غیر عنوان خاص که امن سار خطاباً واحداً مثل که مثال دادیم خدمت شما اکرم غیر خستاد من العلماء الماؤل کرل غیر المتغر غیر المتغیر معتصمون مثلا. خب وقتی که اینجور شد این یه خطاب باید اگه ما اینجور میداشتیم وقت در مصداق خارجی شک میکردیم که هذا هو المتغیر املا. فرض نیست که ما در مقام دلالت این شبهی نداریم. فقیه بنابراین این گذاشت که ظاهر ادله فقط تغییر حسی اصلا توجه فرمودید. ما تا همین تغییر حسی در خارج الان تردید دارد که تحقق پیدا کرده یا نه. حالا این آب یه بوی میده شک کرده تردد دارد که این بوی نجاسته یا بوی مندگی تابستون است که سرزینه بسته. توجه فرمودید این میشد شبه مصداقیه. اون وقت اینجا هیچ خطابی نمیتوند اثبات بکند موضوع خارجی رو، همونجور خود خاص نمیتوند اثبات بکند عامم چی آقا؟ کذالک. لذاست که هر دو از حجیت ثابتن. اون وقت فرق نمی کند مخصص لبی باشد یا لفظی باشد. لفظی که واضحه، لبی هم همینطوره. حالا اجماع اومد، فرض کنید که اجماع قائم شد بر اختصاص این تغییر به تغییر حسی. اون وقت دلیل ما بر خروج ما کر متغیر حسی، حالا فرض کن که اجماع بود. خب اجماع در همین قدر متیقنش که حجت است امر تخصیص میزند دیگه. متیقنش همینجا ما شبه مصداقیه داریم. که آیا این تغییر حسی الان در خارج محققه یا نه. خب الکلام الکلام، چون فرض نیست که دلیل لبی هم باشد، از جهت دلیلیت هیچ گیر و مشکلی چی آقا نداره، تامه. اصلا معنای شبه مساقی اینه، ماهیت شبه مساقی اینه، غیر از این نیست. این حاصل مطلب قبل. نکته جدیدی که ما داریم، اولین نکته این است که آقا این که بعضی ها از تقاریر مرحوم شیخ صدر، یعنی کتاب بروز فی علم اصول جلد 3 صفحه 261 بای آقایونی که میخوان تحقیق بکنن مراجعه بکنن، بعضی ها گفتن که بله اینجا یک اگریسه هست که آیا عام حجت است در باقی بعد تخصیص املا و وقع او فی حیسن و بیسن فی حجیت العام فی الباقی بعد تخصیص. بعد از ما این است که اینجا حیث و بیسی نداریم، خیلی روشن واضحی که عام در باقی بعد تخصیص حجته. وضوحش به خاطر چی هست؟ وضوحش به خاطر این است که آیا عام به دلالت وضعی با قطع نظر از خاص اول، یعنی با قطع نظر از خاص، این عام به دلالت وضعی داده بر شمول داشت نداشت؟ فرد نیست که داره، عام دیگه وضعاً دلالت بر شمول داره، و وقت این خاص است که باید بعضی از افراد خارج بکنن. خب حالا خاص خارج کرده به افراد رو، هیچ ضعفی هم در دلالت ندارد، در سند ندارد، تام و دلیلیه هست، بله خارج کرده. خب اون مقداری که خاص خارج کرده از دلیل لفظی یا بفرمایید دلیل لبی متیقنش رو که خارج کرده، اون وقت این عام در غیر موردی که دلیل خاص قائم شد در اون باقی به دلالت وضعیه بر شمول دلالت دارد، اون دلالت وضعیش که در اون باقی که از بین نرفته، گیری ندارد، مشکلی ندارد، حجته، بله. و به عبارت دیگر خاص کشف از مراد جدی میکند دلیل مخصص، اون مقداری که حجت از خاص همون مقدار قرینه میشد بر عام و کشف مراد جدی میکند که این مقدار مراد عام چی آقا نیست. خب الواقی چی؟ الواقی مگر با این کشف دلالت عام بر شمول نسبت به باقی مگر اختلال ایجاد میشد؟ خیلی هادا مضافان به این که در این گونه موارد اگر شک بکنیم بعد میگرده به شک مراد در خطاب عام دیگه، درسته؟ اصالت العموم پس چی کار هست اینجا؟ فرض این است که این عام به دلالت وضعی دلالت بر عموم و شمول چی آقا؟ دارد. اصالت العموم اونجاییست که مستعمل فی معنای حقیقی باشد، الان اینجا معنای حقیقیه چون اداد وضع شده برای شمول در معنای موزون لای خوش استعمال شده. خب اصالت الحقیقی اینجا چی هست آقا؟ جاریست. پس هم از این جهت و هم از اون جهت که عرض کردیم اینجا گیری ندارن. اما نکته که خیلی مهمه اینجا و غالبا موجب اشتباه و اشکال و سوال میشد که من ندیدم از اصولیین کسی در اینجا مطرح کرده باشن این مطالب رو خدمت شما عرض بکنیم. نکته اولی هست که مخصص لبی و تخصص خب از یک جهت با هم مشترکه، چون تخصصم در تخصصم قرینه لبیه است که خاص رو از بعض افراد عام خارج میکنند، از تحت عام خارج میکنند در تخصص. به چه دلیلی بعض افراد خاص از تحت عام خارج میشن؟ لفظی که در کار نیست، به قرینه لبیه هست. حالا قدر متعقنش قرینه لبیه عقلیه مستقل که به اتفاق قائلن و بعضی ارتکازی هم که ما همه رو قبول داریم، قرینه ارتکازیه عامه و غلائیه اگر خارج بکند بعضی از افراد رو، این هم میشه در قبیل چی آقا؟ تخصص. سرش این است که هر دو مشترکن، هم عقلی هم عقلایه، در این نکته. در این نکته چه نکته ای؟ که هر دو از اولی که خطاب عام رو متکلم القا میکند همون از اول مانع میشن که این خطاب عام شمول و عمومش منعقد بشه در موردی که قرینه عقلی هست. از اول اصلا عمومش منعقد نمیشد تا اینکه این خاص داخل بوده باشد قبلا بعد خارج بشه تا صفر اخراج بکند. خب تخصص و مخصص لبی، هر دو در این که قرین لبی هن مشترکن، اما فرق دارن. فرقش چیه؟ یه فرق اول این است که در مخصص لبی از جانب شارع هست. مخصص لبی که ما میگیم یعنی اصولیین میگن در اصطلاح اون مخصص لبی است که جایی که صدق تخصیص بکنن، مثل اجماع، مثل سیره چی آقا؟ متشرعه. حتی سیره اقلایه اگه در حد ارتکاز نرسد، به حد ارتکاز نبوده باشد، سیره اقلایه هم بازم میشه مخصص اگر به حد ارتکاز اقلایه، یعنی به حد تبادل نرسد، انسباق نرسد. توجه فرمودیم؟ خب لذا چون از جانب شارعه این مخصص صدق میکند عرفن. کی صدق میکند؟ که ان شارع اخرج الخاص ان تحت العام، لذا اسمشو گذاشتن تخصیص. در مخصص لبی اصطلاح بر چی جاری است؟ از قبیل چی است آقا؟ تخصیص یا تخصصه؟ تخصیصه. که حقیقت اخراج چون در اینجا محققه، چون عرفت صدق میکند که شارع اخراج کرده، لذا حقیقت اخراج که محقق شد عنوان تخصیص چی میشه آقا؟ صدق میکنه. وجه تعبیره به تخصیص در مخصص لبی اینه که عرض کردم خدمت شما الان. اما در تخصص چی؟ در تخصص قرینه ای که قائم میشد بر خروج بعضی از افراد خاص از تحت عام، این قرینه از جانب شارع نیست اصلا، از جانب اون کسی که متکلم به عام هست این قرینه اصلا نصب نشده، قرینه عقلیه. هم متکلم به عام هم مخاطبینش همه عاقل هستن، عقل دارن و عقلشون حکم میکند که تکلیف به عاجز قویه. وقتی که میگن اقم الصلاة، عاجزین مقصود متکلم چی آقا؟ نیست. خب این عقل از اول مانع میشد که این اقم الصلاة در خصوص عاجزین اصلا منعقد بشه، ظهورش اصلا عموم نداره، قرینه صاحبه میشه. اتخاذ اقلاییم همینطور. ببینید اینجا دیگه سد نمی کند عرفن ان شارع اخرج الخاص ان تحت العام، صد نمی کند که، لذا اصلا حقیقت اخراج چون محقق نمی شد به خاطر اینکه از اول عام در اینجا منعقد نشد عمومش، تا اینکه این خاص داخل بوده باشد در عام، بعد این خاص بیاد اینو خارج بکند، لذا صدق اخراج اصلا چی آقا؟ نمی کنه. این وجه اول فرقه. اشتراکی
هم که فرمودید اصلا تخصص داخل در مورس الفاظ نیست، چون تخصص اصلا قرینه ثابته نیست که
اگر تابع اصطلاح هستید همه فقها اصولیین بالاتفاق تخصص رو داخل چی کردن؟ آقا ما باعث الفاظ کردن، گفتن که در باب حکومت ورود، در باب تعادل و ترجیح، در همین باب تخصیص به بیان فرق بین تخصص و تخصیص پرداختن، دیگه همه این رو مطرح کردن.
چون تخصص
بله
دلیل از هر نیست که
نه، چون خطاب عامه. دقت کنید، دقت کنید، موضوع بحث چون عامه دیگه، العموم و الخصوص، درسته؟ خب حالا این عموم خروج و خصوص یا به قرینه عقلیه هست، یا به قرینه لفظیه شرعیه هست، یا به قرینه لبیه هست، خلاصه این به انها مختلف دیگه، همه اینها داخل در این مباحث عام و خاص میشه. حالا
خارجش نمی‌کنیم که شما جهت اشتراک
خروج داریم میگیم، این خروج یا به نحوی است که صدق اخراج میکنه، یا به نحوی است که صدق خود اخراج چی آقا نمیکنه.
جهت اشتراک اصلا نداره،
چی با چی جهت اشتراک نداره؟
تخصص با مخصص
لبی
متصل، شما
فهمید جهت متصل، اما نگفتیم نرسیدیم که شما چرا زودتر میرید، وقت ضایع نشد، مراقب باشید. عرض کردیم پس مخصص لبی با تخصص وجه اشتراکشون معلوم شد چیه؟ اونی که خاص رو خارج میکنه در هر دو قرینه لبی است، این که جای شک نیست، روشنه، درسته؟ وجه اشتراکش چیه؟ مخصص لبی از جانب شارع هست، اما در تخصص اون قرینه ای که بر خروج خاص هست از جانب شارع چی آقا؟ نیست. لذا این ملاک صدق اخراجه، اینجا چون از جانب شارع هست صدق میکنه که شارع اخرج الخاصه. و وجه دوم فرق این است که در مخصص لبی صلاحیت ندارد که مانع ظهور عام در عام عموم بشه در اصل الغاش، یعنی اون اولی که عام رو الغا میکنه مخاطب متکلم، این اجماع و سیره متشرعه اینا صلاحیت ندارد که از اول این مانع بشه از ظهور، چون به حد ارتکاز نمیرسد. اجماع هم تعبدی است، کاری به ارتکاز عموم مخاطبین ندارد. سیره متشرع هم همینطور این صلاحیت ندارد. اما قرینه لبیه در باب تخصص این صلاحیت رو چی آقا دارد؟ به این دو ملاک هست که در مخصص لبی تخصیص صد میکند، چون حقیقت اخراج در اونجا محققه، چون عام ظهورش منعقد شد بعد اجماع وسیله اومد خارج کرده اما در تخصص از اول اصلا این عام ظهور در عموم پیدا نمی کند. این جهت دو فرقش بوده.
خروج وقتی
اکل العالم جاهل تخصصا خارجه، اصلا خروجی نیست، خروج خارجه، خروج خارجه میشه دیگه، اخراج نیست، بله اون اخراجه، اون اخراج
بله
عیب نداره. تخصص گاهی به قرینه عقلی، اونی که در اصطلاح شایع هست که تخصص میگن همون است که گفتم به شما، به قرینه عقلیه یا ارتکازیه و عقلاییه. این جایی که شما میگید این اصلا از اصطلاح تخصص خارجه، دقت کنید. این مثال رو هر اصولی بزند غلطه، هر کس بگن. چرا؟ چون این وضع لغته، این لغت وضع شده برای این اکرم العالم، بیشتر اصلا غصور داره از شمول. اما در اون جایی که قرینه عقلیه هست خود لفظ غصور ندارد به حسب وضع، دقت کنید. این قرینه عقلیه از اول مانع ظهور جدی میشه، مراد جدی میشه، به خاطر این از مایه تخصص اینه. یک لفظی در لغتی معنا استعمال بکنید، خب معلومه که زد و نقیض و جامل نمیشه، این به خاطر مقتضای وضعه. این اصلا اصطلاح تخصص در اینجا نیست. اتفاق بکنید، لذا نگاه بکنید، مراجعه بکنید به کلام مرحوم نائینی عراقی، همین اصول فقه مظفر، وقتی که بخواد تخصص بگن اونجاست که به قرینه عقلیه چی میشه آقا؟ خارج میشه. اتفاق بکنید. عرض میکنم به شما که بعد میگیم تخصیص و تخصیص و تخصیص متصل. این تخصص و تخصیص متصل از یک جهت ماهیت مشترکه دارن. چرا؟ چون در مخصص متصل، مخصص متصل هم از اول مانع انعقاد خطاب عام در عموم میشه. نمیشه یا میشه؟ میشه دیگه، قرینه متصله داخلیه هست. کار تخصص هم همینه، تخصص هم قرینه عقلی از اول مانع میشه. منتها فرقش اینه که در مخصص متصل قرینه ای که خارج میکند خاص رو از تحت افراد عام، این قرینه ملفوظه هست، تلفظ به هر متکلم و بالعام، او تلفظ کرده، او نصب کرده، او آورده اینجا، ولذا صدق میکند در اینجا که ان المتکلم بالعام، سواء کان هو الشارع یا بعضی اوغلا، فرق نداره. متکلم بالعام اخرج الخاصته ان تحت العام، چون او تلفظ کرده، لذا حقیقت تخصیص در اینجا که حقیقت اخراج باشد در اینجا چی آقا؟ محققه. اما در مخصص متصل به همون بیانی که تازه گفتیم نیست. پس این فرقشونه، وجه اشتراکشون این است که هر دو مانع ظهور عام در عموم میشن، منتها یکی صدق تخصیص میکند، یکی صدق تخصیص چی آقا؟ نمیکند. یک نکته مهمتری که هست اینجا اون فرق بین تنقیه ملاک قطعی است و بین تخصص، نکته بسیار مهمیه. اینا از اون ظرائف بحث است که باید دقت بکنید اگر میخواید به اصطلاح اصول مسلط بشید. دقت کنید در تنقیه ملاک قطعی و تخصص یک وجه اشتراک وجود دارد، بلکه شما بفرمایید که مثلا دو وجه اشتراک. وجه اشتراک چی عمدتاً؟ این است که آقا در تنقیه ملاک قطعی هم عقل حاکمه، قرینه عقلیه هست، قرینه عقلیه هست دیگه، عقل ملاک رو قطع پیدا میکند و تسلیم میدهد. در تخصص هم قرینه عقلیه هست، قرینه ای که خارج میکند خاص رو از تحت عام هم در تنقیه ملاک قطعی عقلیه هست. اونجایی که دلیل خاص وارد بشد در موردی، اون وقت به تنقیح ملاک قطعی از مورد خاص حکم رو تسلیه بدید به غیر مورد خاص، وقت این دلیل خاص به ما له من السعه فی نطاقهی به خاطر این تحمیل ملاد با هم اون عامل چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه. یعنی اونی رو که شما به معونه قرینه عقلیه به تنقیه ملاک قطعی دلیل خاص تسلیه دادید، بعد عامل تخصیص دادید، اینجا در حقیقت قرینه‌ای که در مورد تنقیه ملاک قطعی، نه در مورد منصوص به نص خاصا، در مورد اون تسلیه به تنقیه ملاک قطعی در اونجا اونی که میخواد خارج بکنه در تحت عام، اون میشه به ما این قرینه عقلیه میشه. تخصص قرینه عقلیه هست، منتها فرقش اینه که در تنقیه ملاک قرینه عقلیه است که مستند به دلیل لفظی است و ظهور درست میکند برای دلیل لفظی، اما در تخصص از این قبیل نیست. تخصص مثل خروج عاجزین، خب عاجزین خارج از تحت خطابات، کجای لفظ عقم صلات به این دلالت داره؟ کجا لفظ کتب علیکم و سیام به این خروج عاجزین دلالت دارد؟ اصلا هیچ لفظی، هیچ نطق کلمه‌ای، هیچ حرفی در این خطاب میتوند باشد که دلالت داشته باشد به خروج عاجزین؟ هرگز. فقط قرینه عقلیه محض است. خب که متکلم ایکال بکند به فهم مخاطب. اما در تنقیه ملاک اینجور نیست. وقتی که نبی مکرم اسلام سوال میکند این قصر رتب و الا جفه و فقیه حکم میکند به واسطه این سوال که میگه این دلالت دارد، ولو اینکه مورد این خاص که مخصص ادله عمومات بیع است و معاملات هست، بیع و شراست که ربوی هست، این وقتی که نبی سوال میکند در مورد خصوص بیع رتب هست به تم، رابی سوال میکنه ایجوز بیع رتب به تمر، در مقابل این سوال راوی نبی مکرم اسلام سوال میکند، جواب نمیده، میفرماد که این قصر رتب و ازا جفه قالو نعم قال فایدن لا یجوز. این تنقیه ملاک قطعی دارد. تنقیه ملاک قطعی چیه؟ این تنقیه ملاک با هم صاحب شرایه مثال زده به این، هم علامه، همه اصول این قدما برای تنقیه ملاک این رو مثال زدن، مثالش همینه. همه خب تنقیه ملاک چیه؟ به تنقیه ملاک حکم میکند فقیه به حرمت بیع کل رسم به یابس من المتجانسه، حرمت بیع کل رتب به یابس من المتجانسه. بله آلوچه رو که خیس بدید مثلا با اون آلوچه خشک، مریضی که خیس بدید با مریض چی آقا؟ خشک، لا یجوز. خب این چرا؟ به خاطر تنقیه ملاک. میگن عقل وقتی که این سوال نبی مکرم اسلام رو تعقل میکند میفهمد به وضوح به قطع میرسد که ملاک حرمت این جفاف و یبوست هست که یک جنسن، یک متاعن، یک جنسن، منتها یکی فقط به خاطر رطوبت آب کشیده وزنش سنگین شده، اون یکی دیگه آب ندارد، فرق بین اونها فقط یک کیلو آبه، حالا این شده 3 کیلو، اون شده چی آقا؟ 1 کیلو. خب اگه بنا شد که با هم دیگه مساوی بفروشن به هم مثلا، خب یه دیگه جایز نیست به خاطر اینکه 1/3 شی رو به خود شی شما بفروشید. این اختصاص به رتب و تمر که مورد سوال است چی آقا؟ نداره. این تنقیه ملاک. حالا این تنقیه ملاک شأنش چیست آقا؟ اگر دقت کرده باشید جوابشو باید الان به سرعت بدید. این تنقیه ملاک پس شأنش چیست؟ میتونید بگنی الان؟ این که مسلمه، اما اون حرفی که ما امروز گفتیم فرقش با تخصص، شأنش چیه؟ شأنش ظهور بخشیدن به خطاب شارع هست. ظهور بخشیدن به خطاب چی است آقا؟ این خطاب لفظی که حضرت فرمود لا یجوز و بیع الرتب بالتمر لأن الرتب رتب ولأن الأمر یابس تنجیل بلاف میدونید هر رفتی به یابس در دوستیابس ترامه این رو خود به حساب این لفت ندیده دارید میخوام از این خطاب استظهار بکنیم، از مورد نص تعدی بکنیم به کل رفت و یابس از متجانسین. این تعدی در غیر مورد نص به تنقیه ملاک هم قطعی است، اما سایر هر جایی که در پویابس از مسجناسین بود گفتیم حرام فقیه، گفت حرامه، از این سوال بکنم نماز داد دلیل شما چیست؟ می قول نبی. چرا؟ به قرینه عقلیه. پس قرینه عقلیه اینجا ظهور بخشید به خطاب لفظی، اما در تخصص چی؟ نه، تخصص اصلا لفظی نبود در خطاب که عقل از این لفظ این رو بفهمد، از خصوصیت لفظ این رو بفهمد. مقایسه خارج باشم از کجا لفظی؟ صدا برقی مثلا بمیدن اما در تنگیزا یک لفظ زیاد گفته، یک تعلیم رو کرده، یک سوالی رو بکرده، اون تعلیم به قرینه و فهم عقلی دلالت بر چی داره؟ آقا تعبیه دارد. پس تخصص و تنقیه ملاق قطعی هر دو درست است که قرینه عقلی است، اما در تنقیه ملاک قطعی به حساب لفظ گذاشته میشد، جزء نطاق لفظ میشد، استظهار مدلول خطاب لفظی میشد. یسه و ان نقول ان هذا ظاهر الخطاب، ظاهر لفظ الخطاب. مثل این مدلول التزامی عقلیه که گفتیم همه داخل در نطاق لفظ چی میشن آقا؟ خطاب میشن. این از این قبیله، اما تخصص نیست. این نکته ای بود که عرض کردیم. حالا گمان میکنم که ادامه بحث رو ما اینجا فرصت نباشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا هم که جلسه قواعد فقهیه ادامه طبیعت معموم للامام هست.
یعنی اینجا هم تخصیص میشه وقتی تخصص نشد، اینجا هم تخصیص میشه یا
البته تنظیم داد تخصیص میشه،
تخصیص اصطلاح هم هست.
بله بله تخصیص میشه، بله.